ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهاردهم بهمن ماه سال 1395 خورشیدی برابر با دوم ماه فوریه سال 2017 میلادی است. عصر پنج شنبه شما در گوشه و کنار ایران و جهان به خیر و خوشی. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین خبرها و با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ظرف 12 ساعت با فرستادن 3 پیام توییتری شدیداً ایران را مورد انتقاد قرار داد. آقای ترامپ در تازه‌ترین توییتش بامداد پنجشنبه به وقت آمریکا نوشت ایران در حال بزانو در آمدن و فروپاشی بود تا اینکه آمریکا در قالب توافق اتمی به آن جانی دوباره بخشید با 150 میلیارد دلار. اشاره او به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران است. جمهوری خواهان مخالف برجام رقم این دارایی‌ها را بین 120 تا 150 میلیارد دلار اعلام می‌کنند، اما دولت باراک اوباما آن را حدود 50 میلیارد دلار اعلام کرده بود. دونالد ترامپ در توییت دیگر به موضوع آزمایش موشک اخیر ایران اشاره کرده و اخطار رسمی مشاور امنیت ملی اش را به ایران تکرار کرد. و اواخر چهارشنبه شب نیز در توییت دیگری تهران را به تلاش برای کنترل بیشتر کشور عراق متهم کرده بود. روزنامه آلمانی دی ولت روز پنجشنبه به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داده که ایران علاوه بر موشک بالستیک یک موشک کروز با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نیز آزمایش کرده است. دی ولت به نقل از این مقامات که هویتشان اعلام نشده نوشت که ایران یک موشک هدایت شونده کروز به نام سومار نیز آزمایش کرده که در نخستین آزمایش موفقیت آمیز بوده و توانسته مسافتی 600 کیلومتری را طی کند. دیولت افزوده است که این موشک قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد و برد آن می تواند به 2 تا 3 هزار کیلومتر برسد. علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت ایران روز پنجشنبه با بیان اینکه اولین بار نیست یک فرد بی تجربه از آمریکا ایران را تهدید می کند، گفت ترامپ هم با گذر زمان می فهمد که این به گفته او رجزخوانی های توخالی علیه ایران بی نتیجه است. مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه آزمایش اخیر موشک ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواند و گفته بود که آمریکا از امروز به ایران رسما اخطار می دهد. دونالد ترامپ نیز روز پنجشنبه در توییت این اخطار را تکرار کرد. آقای ولایتی موشک‌های آزمایش شده ایران را دفاعی نامید و گفت که ایران برای دفاع از خود از هیچ کشوری اجازه نمی‌گیرد و به فعالیت خود در حوزه دفاعی با قدرت ادامه می‌دهد. در قطعنامه 2231 شورای امنیت که بعد از توافق برجام تصویب شد، از ایران خواسته شد از هر گونه فعالیت مرتبط با ساخت موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای به مدت 8 سال خودداری کند. وزارت خارجه امارات متحده عربی صبح پنجشنبه کاردار ایران در ابوظبی را احضار کرد و مراتب اعتراض خود را نسبت به آنچه مسلح سازی غیرقانونی شبه نظامیان کوداداگر حوثی خوانده به وی تسلیم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی امارات در یادداشت اعتراض آمیز این کشور آمده است که اسلحه رساندن غیرقانونی ایران به حوثی‌ها نقض قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل در مورد یمن است و نقض صریح مقررات بین‌المللی به شمار می‌رود. امارات متحده عربی یکی از کشورهای عضو ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی برای پشتیبانی دولت عبدالرباح منصور هادی در یمن است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به نتایج سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران از نقش فرانسه در اروپا به عنوان وزنی در مقابل آمریکا تجریر کرد و گفت که نقش خاص فرانسه در قاره اروپا به این کشور امکان می‌دهد از طریق تقویت محور پاریس، برلین، روم به نمادی از رواداری و دگرباشی اروپایی در برابر آنچه که دگر هراسی ستیز جویانه و افسون خواهان آمریکایی نامید تبدیل شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آزمایش موشکی ایران همچنان در مرکز توجه. تمجید از سیاست‌های فرانسه توسط سخنگوی وزارت امور خارجه ایران.
به نظر میاد تو چارچوب یارگیری بین المللی متنوع کردن به اصطلاح شرکاشون در جمهوری اسلامی خب تلاش میکنه، ولی خب این توصیفاتی که کرده آقای قاسمی به نظر میاد خب بسیارش غیر واقعیه.
دونالد ترامپ توافق کشورش با استرالیا برای پذیرش تعدادی پناهجو را احمقانه خواند.
یه راه حل نسبتاً منطقی برای دولت استرالیا بود که می‌خواست یه پیغام خیلی صریحی به کسایی که قاچاقچی بودن بفرسته که شما حتی اگه با قایق بیاید به هیچ وجه توی استرالیا اسکان داده نمی‌شید.
ایلام پایتخت خودکشی جهان، به ویژه در میان زنان.
این افراد علارغم که سطح اطلاعاتشون بالا رفته اما نمیتونن شرایط تبعیض‌آمیز زندگی فردی و اجتماعی خودشون رو تغییر بدن و وقتی که نمیتونن تغییر بدن اقدام به خودسوزی میکنن.
و برنامه هفتگی تابو، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که آمریکا به ایران در مورد انجام آزمایش موشکیش اخطار رسمی داده، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند این آزمایش‌ها در راستای توسعه و تقویت قدرت دفاعی ایران است و ادامه خواهد یافت. همزمان روزنامه آلمانی دیوالت روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از منابع اطلاعاتی نامشخص نوشت که اسم موشک آزمایش شده میانبرد ایران سومار است و قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را دارد. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
سه روز پس از انتشار گزارش رویترز که از انجام آزمایش موشکی توسط ایران در روز دهم بهمن ماه خبر می‌داد، سرانجام مقام‌های جمهوری اسلامی انجام این آزمایش را تایید کردند، اما همزمان تأکید کردند که این آزمایش‌ها ماهیت دفاعی دارند. حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه بدون ذکر جزئیات بیشتر تأکید کرد که این آزمایش‌ها در ادامه برنامه توسعه و تقویت بنیه دفاعی ایران انجام می‌شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم گفته است تهران برای انجام آزمایش موشکی از کسی اجازه نمی‌گیرد. همزمان 220 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از این آزمایش حمایت کردند. کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا درباره علت اصرار مقام‌های ایران بر ادامه آزمایش‌های موشکی می‌گوید:
خب شاید اونا می‌خوان ببینن که این در واقع فقط یک نوع رجزخوانی ژئوپلیتیک است از سوی آمریکا و آزمایش بکنن موضع دولت جدید آمریکا رو ببینن که آیا تنش رو اونها افزایش خواهند داد، اقدامات بعدی شون چه خواهد بود. در این حال ممکن است هم به دولت‌های منطقه‌ای بخوان این پیام رو بدن که در هر گونه تهاجم یا فشار احتمالی آمریکا علیه ایران اونها با آمریکا همکاری نکنن، چرا که ایران میتونه به اونها ضربه بزنه.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ایران در امور بین الملل انتقادهای آمریکا را رجزخوانی بدون پشتوانه خواند و از ادامه فعالیت‌های دفاعی ایران خبر داد. همزمان روزنامه آلمانی دیولت روز پنجشنبه به نقل از یک منبع ناشناس گزارش داده که موشک آزمایش شده ایران به نام سومار قادر به حمله کلاهک هسته‌ای است. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد میگوید قطعنامه 2231 شورای امنیت ضمیمه ای دارد که در آن به ایران توصیه شده است دست به آزمایش موشکی نزند.
در مورد آزمایش های موشکی، قطعنامه اول مربوط است به سال 2010 در چارچوب تحریم های مربوط به برنامه اتمی. در اون قطعنامه به طور روشن ایران از نظر حقوقی موظف شده که هیچ نوع آزمایش موشکی انجام نده و بعد از اینکه برجام به نتیجه رسید، شورای امنیت یک قطعنامه جدیدی تصویب کرد و در این قطعنامه جدید قطعنامه‌های قبلی مربوط به تحریم‌های اتمی رو همه رو لغو کرد. در این قطعنامه جدید یک ضمیمه‌ای هست و در اون ضمیمه ذکر شده که از ایران دعوت میشه یا خواسته میشه که آزمایش‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی رو انجام نده. از نظر حقوقی این الزامی برای ایران به وجود نمیاره، یک توصیه است.
در حالی که ایران میگوید این آزمایش‌ها مغایرتی با قطعنامه 2231 شورای امنیت ندارد، مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه آزمایش اخیر موشکی ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت خواند و آن را تهدیدی برای آمریکا و متحدانش در منطقه دانست. او گفت آمریکا از امروز رسماً به ایران اخطار می‌دهد. هوشنگ حسن‌یاری، تحلیلگر امور استراتژیک در آمریکا، درباره این اخطار می‌گوید:
این اخطار ممکنه که دنباله حرف‌هایی باشه که حدود 9 سال پیش رئیس جمهور وقت آمریکا جورج بوش می‌زد و یک نوع عقب‌گرد به اون دورانه، به خاطر اینکه خب در اون زمان همین بحثا بود، اینکه ایران خطری است برای صلح و امنیت جهان، از دید آمریکایی‌ها ایران خطری است برای اونها و در نتیجه بایستی جلوی این خطر رو گرفت. متاسفانه به نوعی بازگشت به یک دوره بسیار پرتنش هستیم. به احتمال بسیار زیاد تحریم‌های نه در رابطه با پرونده هسته‌ای، بلکه در رابطه با برنامه موشکی ایران اعمال خواهند کرد و همون بحث همه گزینه‌ها همچنان روی میز هست، دوباره مطرح میشه.
اما بجز آزمایش موشکی، موضوع دیگری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و برخی اعضای کابینه‌اش در مورد ایران مطرح می‌کنند، به گفته آنان دخالت‌های حکومت ایران در منطقه است. آنچه که دونالد ترامپ در پیام توییتری خود درباره‌اش نوشت: ایران به سرعت در حال به کنترل درآوردن بیشتر عراق است، حتی با وجود اینکه آمریکا 3 تریلیون دلار در این کشور هدر داده است. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، درباره منظور دونالد ترامپ از این پیام توییتری میگوید:
ایران در واقع عراق رو تحت کنترل تا حد زیادی داشته و این یک حرکت جدید نیست. اینکه آمریکا 3 تریلیون دلار خرج کرده، این هم یه واقعیتی یا شبه واقعیتی است. منتها مسئله این است که چرا در این حالت خاص و در این وضعیت امروز این موضوع عنوان شده. این رو باید دنباله یک سری تهدیدات علیه ایران بررسی کرد که حاصل حرکات اخیر ایران نسبت به کشتی عربستان سعودی و نسبت به مسئله موشکایی که ادعا میشه که موشکای بالستیک بوده.
جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، هم در تماس تلفنی با محمد بن سلمان، همتای عربستانی خود، از موافقت آمریکا با جلوگیری از آنچه مداخله‌های ایران در خاورمیانه نامید خبر داد. او همچنین ایران را به انجام فعالیت‌های مشکوک در منطقه متهم کرد. آمریکا، عربستان سعودی و برخی از کشورهای منطقه جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند به اینکه از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران در امور داخلی یمن، عراق، سوریه و لبنان مداخله می‌کند، اتهامی که مقام‌های ایران بارها آن را رد کردند.
آزمایش موشکی ایران همچنان در مرکز توجه است. از مهتاب وحیدی راد می‌شنیدیم. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
کشوری که موشک به هوا میفرسته و مدعیه که باید اورانیوم رو تقلیز بکنه و به دنیا بفروشه، بعد موشک داره و پهباد هواپیما سازی داره و ادعاش در تکنیک به عرش میرسه، این کشور چرا نباید به دست آتش نشانش یک بیسیم بده؟ دل انسان به درد میاد که آتش نشانا میگن اگر ما یه بیسیم میداشتیم اینقدر تلفات نمیدادیم. بیسیم چقدر قیمتش؟ آقای قالیباف، شما که چندین هزار میلیارد تومن رو بین اعضای انجمن شهر تقسیم کردین برای همشیر روزی، با اون گزارشتون در مجلس واقعا نشان دادید که با لیاقت تر از شما کسی نیست در این کشور. قحط و رجاله. 12 سال باید پایتخت 15 میلیونی رو به دست یه آدمی بدن که هیچ تخصصی در زمینه شهر و مدیریت شهری نداره. سردار دکتر خلابان قالیباف.
آقای ترامپ، من از اون ایرانی های هستم که میخوام از شما تشکر کنم. بسیار ممنونم. آقای ترامپ، شما باعث میشین که یک تحول ایجاد بشه. البته وقتی که آتش میگیره خشک و تر با هم میسوزه، البته که یه عده بیگناه هم این وسط اذیت میشن، ولی یک گوشمالی حسابی به این رژیم که در ایران حاکمه بدید شما. یک عمری ایران، رژیم ایران لعنت بر شما فرستاد، حالا شما داری تلافیشو در میاری. خیلی ازتون ممنونم، بسیار کار خوبی میکنید.
اگه قرار باشه همه مردم ایران با عناوین زیر نامیده بشن: دکتر، مهندس، سرهنگ، تیمسار، جناب سروان یا حاج آقا، پس چرا واسه اونا شناسنامه صادر میکنن؟ یه روز داشتم به سخنرانی‌های مجلس گوش می‌دادم، اینقدر کلماتو به کار می‌برن واقعا حال آدم به هم می‌خوره. من فکر می‌کنم این به علت اینه که این آقایون سواد دانشگاهی ندارن و فقط یه مدرک خریدن و دوست دارن که دکتر یا مهندس صداشو بزنن. آخه کجای دنیا همچی رسمی وجود داره؟
شماره پیامگیر رادیو فردا، همون جایی که میتونید با صدای خودتون از هر اونجا که مد نظرتونه بگین، 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و اما بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز پنجشنبه به تمجید از سیاست‌های دولت فرانسه پرداخت و گفت این کشور برای بدل شدن به نمادی از رواداری و دگرباشی اروپایی ظرفیت دارد. این اظهارات پس از دیدار اخیر وزیر خارجه فرانسه از تهران بیان می‌شود. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا.
تمجید سخنگوی وزارت خارجه ایران از فرانسه و نقش این کشور در اروپا و صحبت از لزوم گسترش روابط میان تهران و پاریس و اتحادیه اروپا. بهرام قاسمی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به سفر اخیر ژان مارک ارو وزیر خارجه فرانسه به تهران گفت که فرانسه نقش ویژه‌ای در اروپا دارد و میتواند در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به نمادی از به گفته آقای قاسمی رواداری و دگرباشی اروپایی در برابر به گفته او بیگانه هراسی آمریکایی تبدیل شود. صحبت‌های کم سابقه از سوی سخنگوی رسمی سیاست خارجی ایران که در سال‌های اخیر کمتر شنیده می‌شد، به ویژه آنکه فرانسه در جریان مذاکرات هسته‌ای به واسطه برخی مواضع سختگیرانه‌اش چند باری مورد انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. اما حالا به گفته حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، با مشخص شدن سیاست‌های دونالد ترامپ، ایران به دنبال نزدیکی هرچه بیشتر به فرانسه و اروپا است.
این امیدایی که داشتن تو جمهوری اسلامی بخشی از نیروهای سیاسی در درون حاکمیت که احتمالاً با آقای ترامپ شاید رابطه ایران و آمریکا هم بهتر بشه، یا اگرم ترامپ به طور مستقیم با ایران خوب تا نمی‌کنه به خاطر این نرد دوستی که می‌خواد با روسیه به بازه، شاید از اون طریق به نوعی تاثیر مثبت روی مناسبات آمریکا و ایران هم بذاره. ولی همین تا هفته که الان آقای ترامپ اومده سر کار، اظهارات قبلیش به علاوه کاری که در همین مدت کرده یا اون صحبت دیروز امنیت ملی آقای فلین، اینها همه رو که جمع بزنیم میبینیم که یواش یواش داره برخی امیدها در جمهوری اسلامی در رابطه با دولت جدید آمریکا خب کم سو میشه. از این جهت نظر میاد تو چارچوب یارگیری بین المللی متنوع کردن به اصطلاح شرکاشون برای جمهوری اسلامی خب تلاش میکنه، ولی خب این توصیفاتی که کرده آقای قاسمی نظر میاد خب بسیارش غیر واقعیه.
در جریان سفر اخیر وزیر خارجه فرانسه به ایران، قراردادهای تجاری مختلفی میان دو کشور امضا شد و از گسترش روابط اقتصادی سخن به میان آمد. وزیر خارجه فرانسه در این سفر که با انتشار خبر ممنوعیت صدور ویزا برای اتباع ایران همزمان شد، از افزایش صدور ویزا برای ایرانی‌ها به میزان 2 برابر گذشته خبر داد. صحبتی که آشکارا اشاره‌ای به محدودیت‌های جدید آمریکا داشت و از موضع متفاوت فرانسه در مقابل این محدودیت‌ها حکایت می‌کرد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، رویکرد ایران در شرایط فعلی را استفاده از اختلافات پیش آمده میان اتحادیه اروپا و آمریکا می‌داند.
تلقی من این هستش که مدل مهمی رو در روابط بین تهران و پاریس ما شاهد خواهیم بود، مبتنی بر این واقعیت که تهران سیاست تعمیق شکاف بین دو سوی آتلانتیک رو پیگیری خواهد کرد. این بدین معنی است که با توجه به شکاف‌هایی که الان دیده میشه در بین اتحادیه اروپا و آمریکا پس از ظهور ترامپ، این شکاف‌ها فضایی را به وجود می‌آورد تهران بتوانه با اتحادیه اروپا و کشورهای عمده او به ویژه آلمان، به ویژه فرانسه که نقش تاثیرگذاری در پرونده هسته‌ای داشتند، روابط خودشون رو تعمیق ببخشند، به گونه‌ای در حاشیه امنیت تهران قرار بگیره که تصمیم آقای ترامپ فشارهایی که قرار بر ایران اعمال بکنه، لااقل جمهوری اسلامی ایران در حاشیه امنیتی قرار بگیره در سایه رابطه نزدیک تر با کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه از کانال کشوری مثل فرانسه یا آلمان.
روابط میان ایران و اتحادیه اروپا در سالهای اخیر پرفراز و نشیب بوده است. حبیب حسینی فرد میگوید موانعی جدی در راه رویکرد تازه ایران در نزدیکی به اروپا وجود دارد.
تا توی جمهوری اسلامی همیشه این درک وجود داشته یا این شاید تصور وجود داشته که میشه بعضن اتحادیه اروپا رو در جدایی کامل از آمریکا دید و منافع متفاوتی براش قائل شد، سیاست متفاوتی، و همیشه هم خب این نظر میاد که اشتباه در اومده از این تحلیل. اینه که حالا با توجه به روی کار اومدن آقای ترامپ یک وضعیت جدیدی شکل بگیره، اتحادیه اروپا تا حدودی صف خودش از آمریکا جدا بکنه، کلا هم اتحادیه اروپا در چارچوب قدرت بین‌المللی که پیدا کرده به لحاظ اقتصادی برای خودش بخواد عرض اندام قوی تری بکنه، اینها رو به نظر میاد که دوباره جمهوری اسلامی نقد گرفته و داره روش حساب میکنه. منتها همین وضعیتی که الان داره به لحاظ بانکی که بعد از برجام به خاطر فشارهای آمریکا و به خاطر برخی محدودیت‌های آمریکا هنوز هم اتحادیه اروپا نمیتونه آنچنان به لحاظ رابطش با ایران پیش بره، یا به خصوص نوع رابطه ایران با منطقه رو اتحادیه اروپا نمیتونه به همین سادگی در تاخچه بذاره و بهش توجه نکنه. در این حال مسئله اسرائیل هم برای همه کشورهای اتحادیه اروپا مهمه. در نظر بگیریم که خود فرانسه در جریان مذاکرات برجام تا چه حد وایساد در دفاع از مواضع اعراب، مواضع اسرائیل، و خواست سختگیری بشه نسبت به اینکه یک قرارداد بسیار محکمتری برای فشار به ایران به دست بیاد. و همه این دلایل اتحادیه اروپا در شرایطی نیست که این نارسایی ها و چالش ها رو در سیاست های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران نادیده بگیره و صرف بر اختلافاتش که با آمریکا بعضن شاید تشدید شده باشه بخواد تمام و کمال با جمهوری اسلامی روی خوش نشون بده.
فرانسه در میان سایر کشورهای اروپایی از زمان توافق هسته‌ای معروف به برجام بیشترین قراردادهای اقتصادی را با ایران منعقد کرده است. علاوه بر قرارداد فروش هواپیماهای جدید ایرباس، خودروسازهای فرانسوی نیز به سرعت تلاش کردند جایگاه قبلیشان در بازار تولید و فروش خودروی ایران را پس بگیرند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و ممنونیم که همراه ما هستید. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق کشورش در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما با استرالیا برای پذیرش گروهی از پناهجویان را احمقانه خواند و بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها گفتگویش با نخست وزیر استرالیا را هم بدترین تماس تلفنی تا به امروز توصیف کرده. نخست وزیر استرالیا اما میگوید به او اطمینان داده شده که توافق انتقال پناهجویان به آمریکا اجرا خواهد شد. بیشتر بشنویم از رویا کریم مجد از رادیو فردا.
با گذشت ساعت‌ها از پایان گفتگوی 25 دقیقه‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مالکم ترنبول نخست وزیر استرالیا، هنوز اما جزئیات دقیق این گفتگو منتشر نشده است. در حالی که به گزارش روزنامه واشنگتن پست، آقای ترامپ در این گفتگوی تلفنی برنامه اسکان پناهجویان در خاک آمریکا را بدترین توافق تاکنون توصیف و استرالیا را متهم کرده است که تلاش می‌کند تا بمب‌گذاران بعدی بوستون را صادر کند، اما نخست وزیر استرالیا به رسانه‌ها در بون گفته است که تماس با ترامپ صریح و رک بوده، اما او از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرده است.
I'm not going to comment on these reports out of the United States about the conversation.
نخست وزیر استرالیا به رسانه‌ها گفته است که من موضع استرالیا را بیان می‌کنم. شغل من دفاع از منافع استرالیا است.
My job is to defend the national interest of Australia.
در همین حال نخست وزیر استرالیا حاضر نشده تا گزارش واشنگتن پست مبنی بر اینکه آقای ترامپ با عصبانیت گفتگو با او را بدترین تماس تلفنی تاکنون خوانده است تایید کند. همزمان با انتشار اولین اخبار و در حالی که رسانه‌ها در تلاش بودند تا جزئیات بیشتری را در مورد این گفتگوی تلفنی به دست آورند، آقای ترامپ در توییتی نوشت: آیا باورتان می شود دولت اوباما با پذیرش هزاران مهاجر غیرقانونی از استرالیا موافقت کرده بود؟ چرا؟ من این توافق احمقانه را بررسی می کنم. آقای ترامپ در حالی در توییت خود از پذیرش مهاجران غیرقانونی سخن گفته است که بر اساس قرارداد میان دولت آمریکا و استرالیا قرار است 1250 پناهجوی منتظر در جزایر پاپوآگینه نو و ناورو به آمریکا منتقل شوند. محمد عظیمی وکیل مهاجرت در استرالیا در این زمینه میگوید:
استرالیا معتقد بود کسایی که از راه اندونزی با قایق میخوان بیان نباید اسکان داده بشن در استرالیا، و خب یه مشکلی بود و اینا رو، یه بخشی از اینا رو توی پاپوانیوگینی و جزایر مانوس اینا رو نگهداری کرد. تو این چند سال گذشته این مشکل وجود داشت که اداره مهاجرت استرالیا نمیخواست به هیچ وجه این پناهجو داخل استرالیا اسکان داده بشن. تنها راه حلی که به نظرشون رسید این بود که با آمریکا اومدن یک موافقتی انجام دادن که در زمان دولت آقای باراک اوباما بود که حدودا 1250 نفر از این کسایی که در جزایر مانوس هستند و پاپوا نیوگینی بیان اونجا اسکان داده بشن. یه راه حل نسبتاً منطقی برای دولت استرالیا بود چون که می‌خواست یک پیغام خیلی صریحی به کسایی که قاچاقچی بودن بفرسته که شما حتی اگه با قایق بیاد به هیچ وجه توی استرالیا اسکان داده نمی‌شید.
هنوز مشخص نشده که آیا از میان نزدیک به 2000 پناهجوی مورد نظر این توافق روند انتخاب 1250 نفر به پایان رسیده یا نه، زیرا بر اساس این توافق هر یک از پناهجویان لااقل دوبار توسط ماموران مهاجرت آمریکایی مصاحبه شده و تاریخچه استفاده از اینترنت و تلفن آنها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس این توافق استرالیا نیز قرار بوده پناهجویانی از السالوادور، گواتمالا و هندوراس را که در مرکزی در کوستاریکا نگهداری می‌شوند در خاک خود اسکان دهد. این افراد قرار بود پیش از این به عنوان مهاجر به آمریکا منتقل شوند، اما بر اساس این قرارداد جدید این افراد به استرالیا انتقال داده خواهند شد. اما اجرای این توافق که برای آن مدت زمان 6 ماه تا 1 سال از زمان عقد قرار داد، یعنی آبان ماه گذشته در نظر گرفته شده، در تضاد با فرمان اجرایی دونالد ترامپ است. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته فرمان اجرایی را صادر کرد که بر اساس آن ورود پناهجویان به خاک آمریکا به مدت 120 روز و پناهجویان سوری به صورت نامحدود ممنوع شده است. محمد رضا عظیمی.
مارکوم ترمبول هفته پیش اعلام کرده بود که دولت آمریکا متعهد شده که به این موافقت عمل بکنه و این 1250 نفر از پناهجوها رو بپذیره که خب بخش عمده از اینا رو خب ایرانی ها تشکیل میدن و خب خیلی خوشحالی بود بین پناهجوها که خب این الان شاید بیش از 3-4 سال در اون جزایر دارن نگهداری میشن و اصلا به وضعیتشون رسیدگی نشده و حتی بحث هایی بود که هیئت های آمریکایی اومدن استرالیا و رفتن و خب آقای ترامپ گفته که این موافقتنامه خیلی بدی بوده و میخوان اینو مجددا مورد ارزیابی قرار بدن. امیدواریم که به این منتج نشه که این پناهجوها مثلا اسکان داده نشن.
بسیاری از کسانی که در بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌های استرالیا در جزایر اقیانوس آرام به سر می‌برند می‌گویند از خشونت و آزار اذیت در کشورهایی چون عراق، ایران و افغانستان گریختند. وضعیت این پناهندگان در این بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌ها انتقاد شدید سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشته است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عضو شورای عالی استان ایلام در اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفته است که فقر و بیکاری در ایلام بسیار شدید است و این استان در خودکشی در رتبه اول قرار دارد و پایتخت خودکشی جهان است. در سالهای اخیر نام استان ایلام با مسئله خودسوزی عجین شده و این بار نیز برای چندمین بار پیاپی است که گفته می شود این استان بالاترین آمار خودکشی در ایران را دارد. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
ایلام پایتخت خودکشی ایران، شهری که رتبه اول خودکشی در ایران را دارست. این را حمدالله بیگی، عضو شورای عالی استانها در اجلاس عمومی این شورا بیان کرده است. مقام‌های مسئول بارها در مورد آمار بالای خودکشی در ایلام خبر دادند و به پدیده خاص این استان اشاره کردند. پدیده خودسوزی که بالاترین علت خودکشی در ایلام است و از میان زنان این استان قربانی می‌گیرد. معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی در سال 94 اعلام کرده بود که استان ایلام در زمینه خودسوزی رتبه اول را دارست. بر اساس تحقیقی که در فصلنامه اصول بهداشت روانی در سال 1385 منتشر شده، تنها در سال 1383 جمعاً 1820 مورد اقدام به خودکشی ناموفق در ایلام ثبت شده است. یعنی از هر 100,000 نفر 102 نفر دست به خودکشی زدند. 90 مورد از میان این 1820 مورد خودکشی موفقیت آمیز بوده و از آن 90 مورد 37 مورد خودسوزی بوده است. در سال 1388 نیز منابع بهسیستی اعلام کرده بودند که سالانه 430 خودسوزی در استان ایلام ثبت شده که البته قید نشده بود که همگی آنها منجر به فوت شدند یا خیر. در اظهار نظرهای کارشناسانی مختلفی که در طول سالیان در مورد آمار بالای خودکشی در استان ایلام مطرح شده، دلایل و عوامل عدیده‌ای برای این پدیده ذکر شده است. فقر، بیکاری، تحصیلات پایین، عدم امید به آینده و بهبود شرایط، اختلافات زناشویی، اختلافات خانوادگی و یا جنگ 8 ساله میان ایران و عراق و تأثیر آن بر استان ایلام. پروین بختیاری نژاد، محقق و فعال امور زنان که سالها بر مسئله خودسوزی زنان ایلامی متمرکز بوده، معتقد است که تمامی این عوامل در بروز پدیده خودکشی و خودسوزی در ایلام دخیلند، اما او علاوه بر اینها مسئله تحصیل کردن زنان و آگاه شدن آنها را نیز از سوی علت خودسوزی آنها بیان می کند.
شاید ریشه اختلافات خانوادگی یکی از دلایلش این هست که بالا رفتن سطح تحصیلات زنان رو که بیشترین آمار خودسوزی هم نسبت به آنها اعلام میشه، در معرض یک نوع اطلاع و یک نوع آگاهی به حقوق فردی و اجتماعی خودشون قرار داده و این افراد علارغم این که سطح اطلاعاتشون بالا رفته و سطح آگاهیشون بالا رفته، اما نمیتونن شرایط تبعیض‌آمیز زندگی فردی و اجتماعی خودشون رو تغییر بدن و وقتی که نمیتونن تغییر بدن اقدام به خودسوزی میکنن.
در مرداد ماه امسال استاندار ایلام گفته بود که در این استان حتی یک سالن سینما وجود ندارد و جوانان ایلامی از افسردگی در رنجند. به گفته محمدرضا مروارید، استان ایلام در سال 92 جزء 3 استان بیکار در ایران بوده و تلاش مدیران معطوف به ارتقای وضعیت اقتصادی مردم این استان. آقای مروارید به آمار بالای خودکشی در این استان نیز اشاره کرده و میگوید از 30 سال گذشته تا کنون ایلام در خودکشی در ایران رتبه اول را داشته و قبل از انقلاب اگر کسی خودکشی می‌کرد، مردم در مراسم تدفین شرکت نمی‌کردند، ولی در حال حاضر به گفته وی این اتفاق بدل به امری معمول شده است. حمدالله بیگی، نماینده ایلام در شورای عالی استان‌ها، نیز روز 14 بهمن از نبود آب شرب، نبود راه و جاده مناسب، عدم وجود بهداشت مناسب و بیمارستان گله کرد و می‌گوید ایلام 1% جمعیت کل ایران را دارد، اما در دارا بودن منابع نفت و گازی رتبه 2 را دارد و تمامی درآمدهای حاصل از این منابع صرف زیباسازی و اشتغالزایی در شهرهای بزرگ دیگر می شود. آیا می توان میان وضعیت نامناسب اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و آمار بالای خودسوزی و خودکشی ارتباطی پیدا کرد؟ پروین بختیاری نژاد، پژوهشگر و روزنامه‌نگار مقیم فرانسه.
خودسوزی بیشتر یک نوع ابزار اعتراض است در سراسر جهان، در بین زنان هم و در بین جوانان هم در ایلام، بیشتر از اون که قصد نابود کردن خودشون باشه، بیشتر نوعی انتقام گرفتن از فردی هست که خشونت رو بر علیهشون اعمال میکنه، بیشتر اعتراض به شرایط هست. من در ملاقاتی که در بیمارستان داشتم با بعضی از خانمایی که اقدام به خودسوزی کرده بودن و ازشون میپرسیدم که آیا قصد واقعا نابود کردن خودشون رو داشته، اونا گفتن نه، ولی ما قصد داشتیم که اعتراض خودمون رو برسونیم به اون کسی که اعمال خشونت میکنه و پزشکانشون هم همین رو میگفتن که اینها به نوعی با شعله ور کردن خودشون در حیات خونه، در جلوی چشم کسانی که این خشونت رو اعمال میکنن یا اختلاف دارن باهاشون، به نوعی میخوان اعتراض کنن به شرایطشون.
در ایران خودکشی در رتبه 10 علل مرگ و میر قرار دارد. بر اساس آمار و ارقام ارائه شده در سال 94، ایران در میان کشورهای اسلامی از نظر میزان خودکشی رتبه 3 را دارد. بر اساس آماری که باز هم متعلق به سال 94 است، در مقیاس جهانی خودکشی ایران رتبه 58 را دارد و ایلام در میان تمامی استانهای ایران سرآمد است.
میگویند ایلام پایتخت خودکشی جهان است. سمیرا قرایی گزارش میداد و نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری. تابو پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا است، اما همونطور که میدونید رادیو فردا خاموشی نداره. امیدوارم که پس از تابو هم با ما همراه باشید و در بخش 15 دقیقه خبر و گزارش برنامه هفتگی یک خانه یک زمین، برنامه زیست محیطی رادیو فردا رو بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما باد. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های استانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
قرآن متن مقدس مسلمانان کتابیست الهی یا نبوی؟ آیا قرآن به پیامبر مسلمانان وحی شده؟ آیا پیامبر مسلمانان قرآن را به خواب و رؤیا دیده؟ وحی چیست و سخن گفتن خداوند با بشر را چگونه میتوان توجیه و تعریف کرد؟ در تابوی این هفته حسن یوسفی اشکوری دینپژوه و سروش دباغ پژوهشگر فلسفه و دین بر سر همین پرسش ها با هم بحث میکنند. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. آغاز میکنیم برنامه رو با شما آقای اشکوری. پرسش اصلی ما این هست که الهیست قرآن یا نبویست قرآن؟ این که آیا قرآن کتاب مقدس مسلمانان کلام خداوند و نازل شده از سوی خداوند یا کلام و بیانیست از سوی پیامبر اسلام؟
اون چه که به طور معمول از گذشته تا حالا مطرح بوده و نظریه غالب و نسبتا اجماعی مسلمانان هست این است که قرآن کلام الهی هست که بر محمد القا شده و این که حالا چگونه القا شده، حالا روح الامین در قرآن آمده، جبرئیل در قرآن آمده، چگونه بوده این با کلام با پیامبر صحبت کردن، معنا رو بر پیامبر گفتن، پیامبر خود اینا رو در کلامش ریخته، دیدگاه‌های مختلفی از قدیم مطرح بوده الان هم هست. ولی اجمالا مسلمانان از همون صدر اسلام تا حالا بر این عقیده و باور هستن که قرآن کلام الهی هست، لفظش هم وحیه و بر محمد نازل شده. این نظریه رایج و عمومی مسلمانان هست و بنده خودم شخصا علارغم اینکه کاسی‌ها و ابهاماتی در همین نظریه سنتی متداول می‌بینم، همچنان همون نظریه معمول اصلاح اجماعی مسلمانان رو معقول‌تر می‌بینم و خودم هم شخصا قرآن رو کلام الهی می‌دونم.
بسیار خوب، اجازه بدید که ما به آقای سروش دباغ مهمان دیگر این برنامه بپیوندیم و پرسش رو با ایشون هم مطرح بکنم. آقای دباغ، شما در کجای این دوگانه بحث الهی یا نبوی بودن قرآن ایستادید؟
وقتی که از دوگانه الهی یا نبوی سراغ می‌گیرید و سخن می‌گویید، مدلولش اینه که تو گویی یکی که همون الهی باشه برای کلام پیامبر یا قرآن یک منشأ قدسی قائله، اما وقتی که از نبوی بودن آن سخن به میان می آید، شأن و منشأ قدسی اون لحاظ نشده است. به نحو اغلبی در طول تاریخ اسلام تلقی رایج و سنتی همین بوده، این رو فرو فرستاده شده از جانب خدا می دانستن. در فضای نواندیشی دینی معاصر ما توسط دو نواندیش و روشن فکر، یعنی عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری خصوصا تقریب شده. آقای سروش طی 3 مرحله به این بحث پرداخته است. ابتداعا از سمعی بودن تجربه وحیانی سخن بگه، تجربه‌ای که در آن پیامبر هم محل وحی است، هم موجد، هم فاعل، هم قابل. بعدن بر این که زبان پیامبر هم کاملا زبان متعارف بشری بوده است و قرآن کلام پیامبر است انگشت تاکید نهاده شده. در سالیان اخیر ایشون بر قصه بصری بودن فراورده های وحیانی سخن گفته است. جناب شبستری ایشون از نگاه دیگری با وام کردن مفاهیم هرمنوتیکی سعی میکنه توضیح بده که پیامبر هم محوریت داشته در تجربه وحیانی. در این حال از ایده های فلسفه زبانی هم ایشون مدد گرفته که توضیح بدهد زبان یک پدیده بشری است و زبان خداوند چندان قابل توضیح نیست و امر مبهم. برخلاف نظر جناب اشکوری، من دست کم فکر میکنم به همون میزان نظریات سنتی در باب وحی اینا قوت دارن.
بسیار خوب، اجازه بدید که چون شما هم به وحی اشاره کردید و اساساً بدون پرداختن به مفهوم وحی ما نمیتونیم به الهی یا نبوی بودن قرآن پاسخ کاملی بدیم، من برگردم با آقای اشکوری و از ایشون بپرسم که آیا آقای اشکوری در جهان امروز میتونیم یک توضیح قابل پذیرش و دارای وجاهت عقلانی بدیم برای انسان امروز از وحی، یعنی اینکه خداوند با پیامبر سخن گفته رو چطور میتونید توضیح بدید؟
ببینید، اگر سنت تفکر اسلامی از همون قرن اول برگردیم تا الان، ببینیم که همین پرسشی که امروز مطرحه در اون زمان هم مطرح بوده. به هر حال وقتی که توزیع تمدنی اسلام به وجود آمد، متفکران پیدا شدند، کشتشگری مطرح شد، اون ایمان اولیه ساده نیم قرن اول اسلام دورش که عبور کرد در این امپراتوری عربی اسلامی، این سوال ها مطرح بود که اساساً خداوند انتزاعی و مجرد چگونه میتواند و غیر ماده چگونه میتواند با جهان ماده رابطه برقرار کند. این رابطه کلامی، لفظی، اشاره است، چه هست چه هست. اونچنان که بعضی از محققین گفتند، کلام اسلامی با بحث درباره ماهیت کلام الهی و کلام وحیانی مطرح شد. هنوزم بعد از 1400 سال این بحث ها ازش گره‌گشایی نهایی حداقل نشده. نظریات معقولی داده شده، کسانی که مثل ابن رشد و دیگران به مسئله قدرت خیال متوسل شدن که در قوه خیال این اتفاق افتاده، توجیهات مختلفی ارائه شده و هنوز هم داره میشه. اما در پاسخ سوال شما، اگر بخوام به صراحت نظر خودم رو بگم، واقعیت امر اینه که اگر ما بخوایم از مکانیزم وحی، چگونگی وحی و مفاهیمی که در ارتباط با نزول وحی حداقل در خود قرآن مطرح شده امروز بخوایم که توجیهات کاملا عقلانی، اگر اصطلاح کانت بخوام استفاده بکنم، توجیه وحی در محدوده عقل محض بخوام سخن بگیم، معقول سازی کاملی در این زمینه حداقل ما نمیتونیم داشته باشیم. به خاطر اینکه اصلا وحی همچنان که تعریفش کردن از گذشته، عبارت است از سخنان یا اشارات رمزآلود و رمزگونه‌ای که با شتاب از جایی به جای دیگه منتقل می‌شود. در خود قرآن هم که نگاه کنید، وحی یک جا معنی به اصطلاح عامش به کار رفته، صرفا معنی لغویش به کار رفته، یه جا در ارتباط با انسان و مادر موسی و اینها به کار رفته، یه جایی هم به درباره پیامبران که معنی خاص الخاص هست. کاربرد وحی هم در قرآن خیلی متکثره. من می‌خوام عرض بکنم که این وحی که یک پیامی هست از یک جایی، از یک جهان دیگری، از یک ماورا، از غیب، نمیدونم با هر تعبیری بخوام زیاد بکنیم، در قلب محمد، در قلب عیسی و موسی، یا حتی در قلب یک عارف، چون فقط این اختصاص به انبیا نداره. محدثین عربی در فصوص الحکم در یک جایی میگه که من در فلان شب در مکه در خواب بودم و در خواب رسول خدا را دیدم، بر من عرض کنم که ظاهر شد و به من گفت که اون چی که من به تو میگم بنویس، و بعد هم اون چی که من در اینجا نوشتم میگه یک کلمه من خودم کم زیاد نکردم. خب این همون وحی هست. عرفا هم چنین ادعایی داشتن، چیز عجیب غریبی نیست.
خب این صحبت‌های شما دو تا سوال بر من پیش میاره که خواهش میکنم خیلی خلاصه بهش جواب بدید که برگردیم با آقای دباغ. اول اینکه اون چه که در مورد مؤیدین عربی گفتید، خب خودتون هم اشاره کردید که خواب بوده، بنابراین یک تفاوتی داره با اینکه کسی بگوید که به من وحی شده. و بعد اینکه میگید خب نمیشه که در واقع یک استدلال کاملا دارای وجاهت عقلانی آورد برای اینکه وحی رو بپذیریم، به این ترتیب چطور میتونیم اینکه قرآن کلام خداوند هست رو بپذیریم؟
ببینید، اگر برگردیم به صدر اسلام، منصفانه به تاریخ اسلام نگاه کنیم، کسانی که به محمد ایمان می آوردن چگونه ایمان می آوردن؟ آیا واقعا مثلا ابوذر و سلمان و صهیب رومی و نمیدونم بلال حبشی و اینها وقتی که این کلام رو می شنیدن چه تلقی ازش داشتن؟ آیا واقعا اول اینها رو با استدلال‌های عقلانی و فلسفی محکم وارسی می کردند و دربارش داوری می کردند بعد می پذیرفتند؟ من فکر نمی کنم حتی یک نفر از این طریق ایمان آورده باشه. و اون چه که در کلام اسلامی ما داریم اینه که مسلمانان از طریق صدق نبی ایمان می آوردن. اول به صداقت و کمال و معنویت و خیرخواه بودن و نمیدونم امین بودن محمد ایمان می آوردن، بعد هم به کلام و ایمان می آوردن. بنابراین اگر پرسشتون این است که ما چگونه می توانیم به محمد ایمان بیاوریم که او مثلا از طرف خداوند بر او وحی آمده، هیچ راهی ما وجود نداره، برای ما وجود نداره. زمانی که حالا ما 1400 سال از اون زمان فاصله گرفتیم، کسانی که در زمان خود محمد هم بودن هیچ راه و مکانیزم عقلانی و فلسفی برای به قول امروزی‌ها راستی آزمایی مدعیات محمد براشون وجود نداشت. و بعد می‌فرمایید خواب. خب بله، خواب هم اتفاقا یکی از شئون وحیه. بعضی از پیامبران گفتن در خواب اینها وحی می‌شده. منتها صحبت این است که الان وقتی که تعبیر رویاهای رسولانه ای که جناب دکتر سروش روی عنوانش گذاشته، اگر ایشون گاهی هم تعبیر خوابنامه محمد به کار برده بگه هیچ اشکالی نداره. خب محمد بگه ایشون خواب دیده، ولی ایشون میگه خوابهای رسولانه خانه. آقای سروش اعتقاد داره و اصرار داره برای اینکه این خواب دیدن ها نوعی رسالت بود. خب اگر رسالت رو بخوایم بررسی بکنیم اینجا این کلمه تناقض آمیز میشه، اون وقت دیگه اصلا رسالت و نبوت بلا موضوع میشه، بی معنا میشه. جناب در باقی میفرمایید که مسئله تقدس، نه من اصلا بحث تقدس نیست.
بسیار خوب، اجازه بدید که ما برگردیم با آقای دباغ. آقای دباغ، صحبت های آقای اشکبری رو شنیدید، ایشون در حقیقت بحث صدق نبی رو پیش میکشند و اینکه راهی برای اینکه با وجاهت عقلانی ما بخوایم وحی رو امروز درک بکنیم یا به هر حال دعوت بکنیم به درک اون نداریم و باید به صدق نبی روی بیاییم، از اول هم از نظر ایشون همین بوده. حالا من میخوام بدونم اولا نظر شما چیست و بعد اینکه شما گفتید که زبان امریست بشری و به این ترتیب این سوال به وجود میاد که آیا این سخن گفتن با الفاظ و اصوات به شیوه سخن گفتن بشری امری بوده که به نظر شما اتفاق افتاده؟ یعنی این شکل از زبان در اینجا مطرحه آقای دباغ.
عرض می شود که در باب اینکه مخاطبان پیامبر اسلام در عصر نزول چگونه مواجه شده اند، اینو من همدلم که خب در جاذبه مغناطیس پیامبر قرار گرفتند. آیات مکی قرآن هم بر این گواهی میده، آیاتی آهنگین کوبنده، اینکه از جنس سخنان کاهنان و جادوگران انگاشته شده سخنان پیامبر از منظر منتقدان، بخشش به همین خاطر بوده که فکر میکردند این مسحوری و مفتونیت پهلو به پهلوی جادوگری میزنه. اما بحث و فحصهای کلامی الهیاتی فلسفی اینا مال آیندگان است دیگه، اونها پیامبر رو ندیدند، حتی صحابه رو ندیدند تا زمان حاضر که ما فاصله 14 قرنه داریم و یک حجاب ستبری میان ما و زمینه و زمانه پیدای متن مقدس برقرار است. ببینید، اشاره به صدق پیامبر کردن، ما در معرفت شناسی معاصر یکی از منابع معرفت رو تستیمونی یا گواهی میدانیم. مبتنی بر گواهی، سخنانی که به نام محمد ابن عبدالله دست کم از یک حجیت معرفت شناختی اولیهی برخوردار بوده، از جنس ایمان آوردن شورمندانه بوده نحوه مسلمان شدنشون، دلشون رفته است و به تعبیری که آوردم در جاذبه مغناطیس پیامبر قرار گرفته اند. مانع از این نمیشه که ما به نه از منظر معرفت شناختی و فلسفی الهیاتی هم به این مقوله بپردازیم. خیلی از مباحث جدید اونقدر که من در میآورم و میفهمم به این معنا صدقه الهیاتی داره، یعنی سخن بر سر مکانیزم و سازوکار وحی، اینکه چگونه چیزی تحت عنوان فراورده وحیانی شکل گرفته و تولید شد.
ولی در بازگشت به پرسش اولیه این بحث، الهی یا نبوی بودن قرآن، خب پرسش های زیادی وجود داره که شاید بعد از شما بپرسم آقای اشکبری که معتقد هستید که قرآن رو کلام خداوند و الهی میدونید. ما میدونیم که در قرآن مثلا گفته شده است که کلام خداوند رو ساده کردیم. پرسش هست که خب به چه دلیلی یک چنین چیزی مطرح شده اگر کلام خداوند هست؟ پرسش های دیگری مطرحه که چرا اگر کلام خداوند هست چطور هست که برای همگان قابل درک و فهم هست؟ و پرسش دیگری که شاید شما بخواید همه اینها رو خلاصه نگاهی بهش بکنید، این که اساسا چرا به زبان عربی است، چرا به هیچ زبان دیگری نیست؟
دلیلش واضحه، برای اینکه مخاطب وحی که محمد ابن عبدالله باشه یک عرب بود، بنابراین اگر یک فرد غیر عرب بود خب متنش هم همون میشد. کلم الناس علی قدر عقولهم، در قرآن بارها گفته شده که ما قرآن رو به زبان عربی مبین، عربی مبین هم یعنی همون عرب قریش، براتون نازل کردیم. کلام الهی به این معنا که از یه جایی آمده است و محمد آورنده پیامه، انا انزلناه، ما اون را بر شما نازل کردیم، از یه جایی فرود آمده، حالا در قلب محمد، در ذهن محمد، به چگونش میگم از کردم حداقل بر من روشن نیست، ولی وقتی که از اونجا نازل شده این به این اعتبار وحی الهیه. اما آیا واقعا محمد که گیرنده وحی بوده در حد ضبط صوت بوده، فقط در این حد بوده که این حرف رو از اونجایی میگرفته، از اون صدا رو از جای دیگه بوده و این کلمه با صوت بوده، با حرف بوده، این صدا در کجا خلق شده؟ من اشاره کردم به همون سلسله الجرس. پیامبر میگه که وقتی که وحی بر من داشت نازل میشد، مثل یک صدای زنگی بوده که از راه دور به گوش من میرسیده و هر جلوتر میامده، جلوتر میامده، این صدا مفهومتر میشد و روشنتر میشد، مثل زنگ کاروان مفهومتر میشد تا به صورت کلام در میامده. و هر کسی که وحی نمیشه، وحی به معنی وحی رسالی است، نه وحی به معنی عام کلمه. بنابراین این کلام خداونده، اما در این حال این کلام کلام بشریه. روی این نکته میخوام من تاکید ویژه بکنم که من شخصا وحی وحی رو، قرآن رو، اون چیزی که از جانب خداوند آن نازل شده، اینها رو تاریخی میبینم. تاریخی به این معنا که چیزی که از اراده و مشیت الهی به ذهن محمد آمده، از ذهن محمد که تبدیل به کلام شده، دیگه وارد تاریخ شده. چون وارد تاریخ شده، بنابراین به زبان بشریه. از گذشته هم هیچ آدم عاقلی نگفته که این کلام رو خداوند با زبان خودش، با لب خودش، خداوند که لب نداره، خداوند که زبان نداره، خداوند که تولید صدا نمی‌کنه. یکی از ایرادایی که من دارم اینه که رویاهای رسولان پای در تاریخ نداره. یک فرضیه ایست که محمد اینا رو در خواب دیده و الا ماشاءالله پرسش‌هایی در به دنبالش میاد که به نظر من این پرسش‌های دراز آهنگ نه تنها گره‌ای رو باز نمی‌کنه، بلکه گره‌ای بر گره‌ها می‌افزاید.
آقای دباغ، آقای اشکوری از پرسش‌هایی صحبت می‌کنند که به دنبال این که ما بخوایم قرآن رو در واقع رویاها یا خواب‌های پیامبر بدونیم ایجاد میشه، ولی خب به دنبال این که قرآن رو وحی هم بدونیم بر پیامبر اسلام، پرسش‌های بسیاری به وجود میاد که اکثرا بی پاسخ میمونه یا در نهایت گفته میشه که خب اگر ایمان داشته باشید این رو هم میپذیرید. خود ایشون اشاره کردن که خداوند که مثلا صورت نداره، دهان نداره، ما از یک مفهوم مجرد یا محض صحبت میکنیم یا از خداوند انسانوار صحبت میکنیم. شاید پاسخ به این پرسش تا حدی بتونه پاسخ به الهی یا نبوی بودن قرآن رو هم برای ما مشخص بکنه. آقای دباغ،
اولا اینکه میگن که خب یه سری سوالهای جدیدی رو این نظریه طرح میکنه، البته هر نظریه‌ای که طرح میشه پاره‌ای از پرسش‌ها رو طرح میکنه و احیاناً به بخشی از پرسش‌های پیشین هم پاسخ میده. حالا من سوال میکنم، همطور که شما پیشتر هم از آقای اشکوری پرسیدید، مگر خود نظریه سنتی از وحی کم پرسش طرح کرده یا کم پرسش پاسخ نداده طرح کرده که حالا با طرح این نظریات جدید این مقولات سر برآورده باشه؟ پاره‌ای از آنچه که در قرآن آمده است با برخی از مشهورات و مقبولات کنونی علمی ما ظاهرش دست کم نمیخواند، خصوصا در جهان جدید که علوم انسانی و علوم تجربی جدید طرح شده، اتفاقا این پرسش ها رنگ و بوی دیگری یافت. در این نظریه بدیل، حالا اون نکته که جناب اشکوری گفتن از قضا قصه تاریخیت خیلی هم لحاظ شده، به همین خاطر موضع ایشون دیگه اون موضع سنتی نیست که گویی پیامبر از غیب آمده و به غیب الغیب رفته است و خیلی بار اسطوره ایش پررنگه، بلکه مقوله تاریخ مندی مد نظر قرار دادن هم در کار ایشان دیده میشه. قصه خدا که طرح کردید، ببینید در این تصویر تلقی ما از قدسیت هستی عوض میشه، یعنی در این نظام الهیاتی بدیل روایت دیگری از خدا به مثابه منشأ هستی به دست داده میشه، خدایی که بی تعین، بی کرانه است، بی صورت. این یه پکیجه. به پاره‌ای از پرسش ها به نظر من بهتر پاسخ میده. در نظریه سنتی هم که جناب اشکوری طرح کردند، من واقعا قصه سخن گفتن خداوند با پیامبر رو نمیدونم چه تبیینی براش دارم. خودشون گفتن که بخشایش رو خیلی هم شاید نشه توضیح داد، اما به هر حال اگر ما این رو نگیم مخاطب بالاخره توضیح عقلانی میطلبه. فکر میکنم اون معقولتر این مکانیزم توضیح بهتری داده میشه در قیاس با تلقی سنتی که آدم بسیار ابهام داره و قدری بخواد فکر بکنه نسبت خدا و تولید کلام وحیانی با پیامبر اگر میخواد اونو معقول بکنه به نظر مشکلاتش بسی بیشتره. این گونه نیست که به راحتی یک آیه یا یک فقره از متن رو پیش رو بذاریم و بخوایم با مراجعه به کتاب لغت معناشو دریاب. در هرمنوتیک جدید هم ما متن رو میخونیم هم متن ما رو میخونه. به همین اعتبار درک ما از متن مقدس کاملا میتونه متفاوت باشه با درکی که پیشینیان داشتن.
آقای اشکوری، چرا چیزی رو که نمیتونیم بیش از حدی توضیح بدیم رو باید بپذیریم؟ آیا فکر نمی‌کنید که اساساً مخالفان این ایده که قرآن خواب و رویای پیامبر اسلام هست نه کلام خداوند، از جمله نگران همین هستند که ایمان آوردن افراد به در واقع اسلام که میتونه مجموعی باشه از خوابهای فردی در 1400 سال پیش، اون وقت زیاد منطقی نباشه؟
بله، ممکنه کسانی با این انگیزه مخالفت کنن یا نپذیرن، ولی حداقل من چنین موضعی ندارم. به نظر اینجوری میاد که این هرمنوتیک هم در این دوران اخیر، در 15 سال اخیر، یک شاهکلیدی شده که همه چیز رو میخواد باز بکنه. همه چیز میخوایم با یه چیزی مبهمی توضیح بدیم. بحث هرمنوتیک و خوانش هرمنوتیک و نمیدونم که اتفاقا همه دعوا و اختلاف همینجاست که آیا این دیدگاه خوابهای رویاهای رسولانه قدرت تبیینی بیشتری داره. و شما که میپرسید که خب این بهتره چرا نپذیریم، اگر بنده بعد از این همه سال با کلنجار رفتن، خوندن، دقت کردن، اگر به این نتیجه رسیده بودم که قدرت تبیینی بیشتری داشته داره، که خب دیگه دیوانه نبودم که، و یا اینقدر آدم جزمی نیستم که بعد با یه چیزی که
آقای اشکوری، بحث بر سر بهتر بودن نیست، بحث بر سر توضیح پذیر بودنه، یعنی اینکه ما بتونیم توضیح بدیم مسئله رو.
این نظریه سنتی یک ابهاماتی داره که از اول صحبت من گفت گفتم سر جاش. واقعا همین نظریه نه تنها قدرت تبیینی بیشتری نداره، بلکه ابهامات بیشتری ایجاد میکنه. بله آقای دباغ میگن که هر نظریه دنبالش سوال میاره. بله شما یه مشکل رو حل میکنید، ممکنه که 4 تا سوال از توش در بیاد، ولی من تاکنون که در این زمینه تعامل کردم، واقعا هر چی که بیشتر فکر میکنم به ابهامات و بیفایگی اون بیشتر من ایمان میآورم. چنان پادر حواس و چنان بی بنیاده که به نظر من به هیچ وجه از با معقول سازی به نظر من قابل دفاع نیست.
بسیار خوب آقای اشکبری، من قبل از اینکه برگردم با آقای سروش دباغ از شما این رو میپرسم که در مورد تناقضات پرشمار در قرآن نظریه که شما از اون حمایت میکنید چه پاسخی داره؟ به هر حال چرا کلامی که تنها یک منبع داره، اون هم منبعی است الهی و فرا انسانی که از طریق وحی به پیامبر اسلام رسیده، باید تا این حد متناقض باشه؟
یک نظریه این است که اصلا تناقضی وجود نداره. کسی مثل مهندس مهدی بازرگان، آقای عبدالعلی بازرگان که معتقدن که یک نظم ریاضیوار بر قرآن حاکمه، هیچ چیزی کم و زیاد نمیشه و بعدم هیچ تناقضی هم در قرآن وجود نداره. میمونه به این که مثلا فرض کنید جبر و اختیار که در یک آیات صریحا جبر تایید میکنه، در یک جا اختیار تایید میکنه. ولی سوال اینه که آیا واقعا در رویاهای رسولانه تناقض برطرف میشه؟ نه، برطرف نمیشه. همین این قرآن رو محمد در خواب دیده. من نمیفهمم که رابطه محمد با خداوند چیه. خداوند در اینجا چیکاره است؟ خدا کاملا در حاشیه قرار گرفت. کلمه نبی از یک کلمه عبری گرفته شده به معنی خبر آوردن است. انبا یعنی خبر دادن. آقای سروش در رویای رسولانش صریحا این رو رد میکنه. از جایی پیامی نیامده، از جایی چیزی به پیامبر گفته نشده.
بسیار خوب، من پرسشایی دارم از صحبت‌های شما که با آقای دباغ مطرح. آیا اساسا نگاهی که قرآن رو محصول رویاهای پیامبر مسلمانان میدونه، اون وقت میتونه قرآن رو مقدس هم بدونه، یا اینکه مقدس بودن قرآن هم در این نگاه زیر سوال میره؟
نه، قرآن همچنان مقدس میمانه. درک ما از قدسیت عوض میشه. ببینید، ما یه وقت است که یه تصویر و تلقی متعارف از قدسیت داریم، اینکه یه خدایی است که نشسته بر عرش مثل کسی که بالای ابرها نشست. این یه نگاه، من بهش میگم مکانیکی، از ساحت قدس. خداوند به چه معنا بیکران و بی‌تعینه؟ راجع به اینا باید فکر کرد. بالا یعنی کجا؟ یعنی مثلا سقف یا پشت بوم؟ من اتفاقا اینکه ایشون چند بار گفتن این حرفا بی اساسه، تعجب میکنم. میشه ادله ای که اونا اقامه کردن رو نقض کرد؟ من باشم اینجوری رفتار میکنم؟ و الا اگر صرف این باشه که بگیم فلان حرف بی اساسه یا منطقیه یا پادر حواس، اینا هر کسی میتونه به رقیب و موضع بدیل بگه. ببینید، در قرآن ما پاره ادعیه داریم، انگار که پیامبر داره دعا میکنه، خدا رو داره خطاب میکنه. خدا در تلقی سنتی که نمیشه بگیم، از جانب خودش داره با خودش حرف میزنه. این تصویر خیلی منقح‌تر و لطیف‌تره که پیامبر داره دعا میکنه. ادعیه قرآنی ربنا داره. دلیل بعدی اون نظم پریشان قرآنه که جناب خرمشاهی سالها پیش ساختار دیوان حافظ رو با ساختار قرآن مقایسه کرده بودن. آیاتی که در یک سوره به معانی مختلفی، آیات در مضامین مختلفی به کار رفته. پاسخهای آقای عبدالعلی بازرگان و مهندس بازرگان که اصلا امروز برای کسری موجه کننده نیست.
خب این پرسش به وجود میاد که آقای دباغ اسخایی میکنم، ولی پرسش اینطوری به وجود میاد که خب در حقیقت چرا باید انسانی امروز به خوابهای یک نفر در 1400 سال پیش ایمان داشته باشه و اون رو مقدس بدونه؟
اون پرسشی که شما طرح کردید خانم حیدری، این مشترک الوروده. چه شما قائل به نظریه سنتی باشید، چه نظریات جدید، میشه پرسید که چرا باید به سخنان کسی که 14 قرن قبل حالا یا مشافهتن گفته یا خواب دیده، علی‌ای‌حالین چرا باید به اون اعتماد کرد؟ یعنی هم سنتی ها هم غیر سنتی ها باید بهش پاسخ بدن. فکر میکنم با همدلی بیشتری که با این نظریات اخیر دارم، چنان که گفتم اونو میشه به لحاظ معرفت شناختی بهش پاسخ داد.
اجازه بفرمایید که ما پاسخ های در واقع نکات آقای اشکبری رو در پاسخ به صحبت های شما هم بشنویم، چون به دقایق پایانی برنامه میرسیم.
بنده تاکنون به هیچ وجه با تاکید میگم نظریه جدید رو کارآمدتر از گذشته نمیدونم، بلکه از چاله به چاه افتادنه. کل پروژه وحی و نبوت و انبا و رسالت و همه اینها رو بلا موضوع کرده. من کس دیگر تا حالا ندیدم که مدافع این نظریه باشه. جنبنده من اینه خدمت دوست عزیزم آقای سروش دباغ که آیا این نظریه های بدیل، این نظریه های مدرن تونسته که جای اون نظریه سنتی رو بگیره با همه نقصا و ایرادایی که در اون نظریه هست یا نه؟ من معتقد هستم که نه تنها مشکلات رو حل نکرده، بلکه مشکلات بیشتر کرده.
سپاسگزارم آقای دباغ. اگر که بتونه بکنیم، جنبندی خلاصه شما رو هم داشته باشیم در پایان بحث، خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. عرض میشود که من در مجموع همچنان فکر میکنم که قدرت تبیینی این نظریه کمتر از نظریات سنتی نیست. تصور میکنم که در قیاس با نظریات سنتی در باب چگونگی سخن گفتن خداوند با انسان، فکر میکنم این نظریات موجه‌تر از نظریات سنتیه. نمیگم ایراد نداره، سعی میکنه رابطه خداوند با این جهان رو و عرض میشود چگونگی تکلم خدا رو توضیح بده. یه نکته دیگر هم که جناب اشکوری گفتن مایلم به اون بپردازم. ببینید، کمی و بیشی طرفداران یک نظریه دلیل صحت و سقمش نمیشه، اما حالا من جهت اطلاع شما و جناب اشکوری و مخاطبان عرض میکنم، افراد بسیاری از داخل کشور، اساتید دانشگاه، کسانی که کار الهیات میکنن، با من خودم شخصا مکاتبه کردن در این مدت که ما خیلی همدلی، اما نمیتونیم اینا رو بگیم. این نکته بعد مد نظر دوستان باشه. میگن ما کاروبار داریم، اینجا داریم تو دانشگاه درس میدیم، حتی دانشجو از ما میپرسن، ما سکوت میکنیم. خود جناب اشکوری میدونن که محظوراتی در کار است. امیدوارم این مجال بازتر بشه.
به حال خیلی سپاسگزارم آقای سروش دنباغ و آقای حسن یوسفی اشکوری، در این بحث در تابو با ما همراه بودید. تا تابوی دیگر، پنجشنبه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو فردا گوش میکنید.